ساعت 20 به وقت تهران و 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران امروز از نیویورک به تهران باز می‌گردند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه تکمیل شدن است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی افزایش یافت. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران امروز از نیویورک به تهران باز می‌گردد. پس از 10 روز مذاکره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، اعضای گروه 5+1 و ایران گفتند که پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای کند بوده و نیاز به گرفتن تصمیم‌های مهم و سختی دارد. در آخرین دور مذاکرات جمعه شب محمد جواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری بار دیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، همزمان حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران مستقیما از نیویورک راهی روسیه میشوند تا در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در روز دوشنبه در آستراخان شرکت کنند. به رغم اظهارات بدبینانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه تکمیل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم بخش عمده متن پیشنویس آماده است. جزئیات کوچک اما بسیار مهمی باقی مانده است. روز شنبه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کرد که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف در روز شنبه برای نخستین بار گروه خلافت اسلامی را در شهر هومس هدف قرار دادند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر این سازمان، مناطقی که روز شنبه هدف حمله قرار گرفتند از مناطق تحت نفوذ نیروهای وفادار به بشار اسد و خط مقدم جنگ در این استان فاصله بسیاری داشته است. از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا، عمده حملات در خاک سوریه به شهر رقه انجام شده که بیش از یک سال است توسط نیروهای خلافت اسلامی اداره می شود و مرکز این گروه اسلامگرا است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از تقویت مرز ایران با عراق خبر داده و گفته که اگر گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود، ارتش در خاک عراق به این گروه حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیب احمدرضا پوردستان که در یک مراسم نظامی سخن می گفت افزود: ما آمادگی کامل برای مقابله را داریم. یک روز پیش از وی نیز سرلشکر محمد باقری، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن بیان اظهاراتی مشابه گفت که گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز عراق با ایران در استان دیاله پیشروی کرده اما جلوتر نیامدند. هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از بغداد، پایتخت عراق و اماکنی که برای شیعیان مقدس هستند، به عنوان خط قرمز ایران نام برده بود. مقام‌های امنیتی افغانستان اعلام کردند که از روز شنبه عملیات گسترده نظامی را علیه نیروهای طالبان در شرق این کشور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دور جدید حملات طالبان در منطقه آجرستان در ولایت غزنی بیش از 1000 کشته بر جای گذاشت. از میان این قربانیان 12 نفر به روش بریده شدن سر از بدن کشته شدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که برای این عملیات نیروی کمکی به ولایت غزنی فرستاده شده است. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه روسیه میگوید نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران محتاطانه خوشبین است. طرفین مذاکره در نیویورک برانند که در دور اخیر گفتگوها پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما امید است که ایران و گروه 5+1 بتوانند پیش از پایان مهلت مذاکرات، یعنی ظرف 8 هفته، به توافق نهایی برسند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه معتقد است که مذاکرات گروه 5+1 و ایران در نیویورک موفقیت آمیز بود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه با اشاره به رایزنی‌های متعدد دو جانبه و چند جانبه تیم مذاکره کنندگان روسی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران اعلام کرد. به رغم عدم پیشرفت چشمگیر برای دستیابی به توافق جامعه نهایی، طرفین توانستند در بررسی گزینه‌های مختلف در مسیر ختم این پرونده گام‌های قابل توجه بردارند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی نشستی با خبرنگاران در نیویورک نسبت به پیشرفت مذاکرات 5 علاوه 1 با ایران ابراز خوشبینی محتاطانه کرد و گفت:
Мы очень близки, если брать объем проделанной работы по тексту, но остающиеся небольшие разделы.
اگر به حجم متن هماهنگ شده نگاه بیندازیم، معلوم است که به پایان کار نزدیک شده ایم. اما قسمت‌های باقی مانده به دشوارترین مسائل مربوط است. می‌دانیم که شیطان در جزئیات است. حسم این است که تمام مذاکره کنندگان علاقمند به نتیجه بخش بودن این روند هستند. ما نیز نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست تا مسائل اندک اما بسیار مهم باقی مانده به گونه حل و فصل شود که مورد قبول همگان باشد.
به گزارش ریا نوستی، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیئت روسی در نیویورک گفت، امکان دستیابی به توافق میان ایران و 5 علاوه 1 همچنان وجود دارد. او اظهار داشت، طرفین در تمام مسائل هرچند به مقدار مختلف پیشرفت داشتند و اکنون لازم است تصمیمات سیاسی گرفته شود. به گفته وی، هر مسئله به موضوع دیگری بستگی دارد و نمیتوان گفت که یکی حل شده اما دیگری حل نشده، زیرا توافقی که قرار است حاصل شود جامعه است و تا زمانی که تمام موارد آن هماهنگ نشود این مناقشه حل نشده به شمار می رود. او تشریح کرد با توجه به این موضوع وضعیت در پایان مذاکرات نیویورک با وضعیتی که پیش از آغاز این دور از گفتگوها وجود داشت تفاوتی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مذاکرات شکست خورده. در اصل در تمام زمینه‌ها پیشرفت داشته ایم، اما درباره برخی مسائل باید تصمیم سیاسی گرفته شود که تکنون نشده. جمعه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز در کنفرانس خبری در نیویورک گفت رسیدن به توافق نهایی نیاز به تصمیم‌های مهم دارد. همچنین خبرگزاری رویترز از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده نقل کرد که هر طرف باید تصمیم‌های سختی بگیرد و آمریکا منتظر می‌ماند تا ایران برخی تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتو روابط بین الملل در مسکو، میگوید حل مسئله هسته ایران همچنان به چالش همراه است.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы
прекрасно знаем, جامعه جهانی به اینکه این مناقشه سرانجام حل شود بیشتر شده، اما میدانیم هم در ایران و هم در خارج مخالفان این توافق نیز بسیارند. بیدلیل نیست که روسیه خواهان رویکرد مرحله به مرحله بود. در این صورت اگر طرفین نمی توانستند از یک مرحله عبور کنند، ناچار بودند به ابتدای این مرحله بازگردند، نه اول راه. اما کشورهای غربی بر رسیدگی همزمان به همه ابعاد این مناقشه پافشاری کردند. طبعا حل همه مسائل، آن هم به گونه‌ای که همه راضی باشند، بسیار دشوار است.
تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای 24 نوامبر 3 آذر ماه حدود 8 هفته باقی مانده است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یکی از مهمترین موارد اختلاف میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اعلام شده. ایران خواهان حفظ حق غنی‌سازی است، اما کشورهای غربی نگرانند که برنامه هسته‌ای ایران ممکن است به این کشور امکان تولید سلاح هسته‌ای را بدهد. تهران همواره تاکید کرده برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. آنا رئیس که رادیو فردا.
او پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دینه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای پایش و پالایش نرم‌افزاری‌های ارتباطی همچون وایبر و واتساپ با واکنش‌های تازه‌ای همراه بوده، به گونه‌ای که برخی مقام‌های مسئول در قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در تازه‌ترین واکنش‌ها اظهارات متفاوتی را مطرح کردند و حتی گفتند که منظور غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از مهلت یک ماه مسدود کردن شبکه‌های ارتباطی و نرم‌افزارهای تلفنی نبوده، بلکه تنها پالایش آن بوده است. بنیامین صدر در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخته که می‌شنویم.
در حالی که در دو هفته گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران درباره احتمال فیلتر شدن برخی از نرم افزارهای ارتباطی همچون وایبر به گوش رسید، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز شنبه 5 مهر درباره بحث فیلترینگ گفت که شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تنها بحث سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و اجرای فیلترینگ بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. محمد حسن انتظاری در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که برنامه‌های پیام‌رسان می‌توانند نیاز مردم را برطرف کنند، اما تأکید ما بر این است که این نرم‌افزارها داخلی باشند. در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مطالب طنز درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه ایران به راه افتاد و پس از آن بود که موضوع فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی مطرح شد، به طوری که غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، با فرستادن نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که در مدت یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل اطلاعاتی کند. این در حالی بود که چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره احتمال فیلتر شدن وایبر گفت که وزارتخانه او برای راه اندازی فیلترینگ هوشمند اقدامهایی از قبیل امضای تفاهم‌نامه‌هایی با مؤسسه ها و مراکز علمی برای بررسی ابعاد و تحریزی انجام داده است. در همین حال معاون رئیس قوه قضاییه ایران نیز روز شنبه 5 مهر در گفتگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه این قوه موافق فیلتر شدن شبکه‌های پیام‌رسان موبایل نیست، گفت که قوه قضاییه از ابتدا به دنبال مدیریت بوده و یکی از مشکلات جدی تشکیل نشدن نشست شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند. حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز فناوری اطلاعات این قوه، درباره فرصت سه‌ماهه وزیر ارتباطات برای پالایش هوشمند محتوای مجرمانه گفت: زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود، همان زمان وزارت ارتباطات مطرح کرده که اگر 3 ماه فرصت به آنها داده شود، می توانند نرم افزارها و صفحاتی که محتوای مجرمانه دارند را ببندند، بدون آنکه دسترسی به نرم افزار ناممکن شود. به گفته این مقام مسئول در قوه قضاییه، بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات بوده که در نامه اخیر آقای محسنی اژه‌ای فرصت 1 ماهه داده شده که صفحات مجرمانه مسدود شود. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، درباره تلاش و تکاپو برای محدودیت شبکه‌های ارتباطی میگوید:
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده. یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر می‌کردن. یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده می‌کردن برای وی پی ان اونا رو می‌بستن. به هر حال من فکر می‌کنم از آن به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه می‌کنه.
اما احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر کنترل جریان ارتباطی تا ماه آتی گفت که این امر نخستین حرکت مؤثر قوه قضاییه بود، اما آقای وزیر ارتباطات در واکنش به این نامه فرمودند که ما با حذف محتوای مجرمانه مبارزه می‌کنیم، نه با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی. آقای علم الهدا خطاب به وزیر ارتباطات گفت که ما نیز با شما موافقیم که محتوای مجرمانه پیرایش و پالایش شود، نه اینکه عرصه ارتباطات بسته شود. پایان نقل قول. بر اساس قانون اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظفند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهند و در نشست‌های خود درباره فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی بحث و رأی‌گیری کنند.
خب در دقایق پایانی به آگاهیتون می‌رسونم که نرم افزار سایفون 3 رو میتونید از ایمیل proxy@radiofarda.com بگیرید. با این ایمیل ارتباط بگیرید و نرم افزار رو براتون میفرستن. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.